الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة على رسول الله وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. و اما فی صورت تردد بین کون المستعمل فی حقیقتن او مجازن کمال او سلم کون سی وجوب و شکه فی کونهی حقیقتن فی ند و ایدن لعجل الاستعمال فمرادهم به قولهم ان الاستعمال لا یدل علی الحقیقه و انه اعم للرد علی السید و من قال به مقالته فإذا قطعنا النظر عن غير الاستعمال فلا يوجب الاستعمال إلا التوقف لأنه لا يمكن ترجيح المجازية بدليل آخر فلذلك يقولون بأن الصيغة في الناد مجاز ولا يتوقفون في ذلك فتبصر حتى لا يختلط عليك الأمر. مشهور قائل به توقف هستند. در مواردی که لفظ در یه معنای دو معنا استعمال شده و نمیدونن معنای حقیقی کدامه، معنای مجازی کدامه. آیا در اینجا از نفس استعمال میشود به دست آورد حقیقت بودن را یا مجاز بودن را؟ سید مرتضی میگه اصل در استعمال حقیقت. جمعی میگن نه، اکثر لغت عرب مجازاته، پس باید بنابر مجازیت گذاشت. بعضی تفصیل دادن بین این که اگر در یه معنا استعمال بشه اونجا آدم جرأت نمیکنه بگه حقیقت نی مجازه، اگه حقیقت نباشد و مجاز میشه میشه مجاز بلا حقیقت، نمیشه. پس اینجا باید مثل سید بگیم استعمال دل بر حقیقت. اما اگر در جاهای متعدد لفظ استعمال میشه اونجا دیگه نه، ما دایی نداریم بگیم استعمال حقیقته، خب میشه مجاز باشه. مشهور بناشون بر توقفه که از استعمال نه مجازیت رو میفهمیم نه حقیقت بودن رو. خب حضرات در بعضی از موارد در مثل در مواردی که مشهور گاهی تعبیر میکنن الاستعمال و اعم من الحقیقه و المجاز خیر من الاشتراک. این تعبیر مهمه این است که یک تناقض و تهافتی در کلمات مشهور هست. از یک طرف توقف میکنن به حساب اینکه استعمال اعم از حقیقت و مجازه، توقف. از اون طرف اگه توقف میکنن یعنی نه بنابر حقیقت میگذارن نه بنابر مجاز. از اون طرف یه المجاز و خیر و من الاشتراک، خب منش میگه بنابرای مجازیت میگذارم. این است که صاحب قوانین در مقام این است که این تهافت را رفع کنه. میفرماد این تعبیر الاستعمال اعم من الحقیقه یا المجاز و خیر و من الاشتراک، اینو ببینیم کجا میگن، تا اونجا ببینیم تهافت هست یا نیست. در مواردی که لفظ استعمال در معنای شده ما شک میکنیم در اینکه این حقیقت یا مجازه، اما شک ما از این ناحیه ناشی شده که آیا این فردی از افراد اون معنای حقیقی هست یا نه. اگر فردی از افراد معنای حقیقی باشه حقیقت به که استعمال کلی شده و اراده فرد شده، تا مادامی که استعمال در خصوصیت فردیه نشه حقیقت. در یه همچین جایی اون اینجا گفته میشه المجاز خیر و مال اشتراک، مجاز که بهتر از اشتراکه، یعنی بهتر از اشتراک معنوی هم گفتن؟ نه، خیر و مال اشتراک لفظی که تعدد وضع را مستلزم باشه در اینجا نیست. بنابراین پس در مواردی که شک در حقیقت و مجاز ناشی از این باشه که شک میکنیم در این که این مورد استعمال فردی از افراد معنای حقیقی هست یا نه، در اینجا یک چیز بیشتر نمیگن، الاستعمال و اعم من الحقیقه بالمجاز. اما دیگه اینجا بالمجاز و خیر و ملل اشتراک اینجا جای استعمالش نی، پس اینجا که تفاوت نی. میاد مورد دوم جاییست که شک میکنیم در این که این معنای مستمر فی حقیقت هست یا مجاز است. این شک ناشی از اینه که آیا به وضع دیگری برای این معنای مستمر فی وضع شده است یا نه. اینجا میگن الاستعمال و عام من الحقیقه اینجا، و میگن والمجاز خیر من الاشتراک. حالا اینجا میخوام این تفاوته؟ نه، میگن که الاستعمال و عام، اینو میخوان جواب سید و من غالب مقالته را بدن که شما که اصل میگه اصل در استعمال حقیقت هست. نه، اصل در استعمال حقیقت جاش جای دیگه، اونجاییست که معنای حقیقی و مجازی رو میدانیم و مراد متکلم را نمیدن، در اصل مراد متکلم شک داریم، اونجا تمسک که به اصالت الحقیقه میشه که اول قانون گفتیم. در اینجا که گفته میشه استعمال اعم از حقیقت هست، در اینجا ما نمیتونیم وقتی که مشهور میگن استعمال اعم است، اینا میخوان جواب سید رو بدن که اینجا جای تمسک به اصل در استعمال حقیقت هست نیست، استعمال اعم است، میسازه با این که معنای حقیقی باشه به لفظ درش استعمال بشه و میسازه با این که معنای مجازی باشه لفظ درش استعمال شده باشه، با هر دو میسازه. پس بنابراین سید میخواست از نفس استعمال کشف حقیقت کنه، ما میگیم نه، نفس استعمال دلیل بر هیچ کدوم نی. خب حال نفس استعمال که دلیل بر هیچ کدوم نی، نمیشه از یه راه دیگه حقیقت بودن یا مجاز بودن را به دست آورد؟ رفتیم از عرب ها ببینیم توادر میکنه در ذهنشون این معنا یا نه، از راه عدم صحت سلب ببینیم میتونیم بفهمیم مسئله را یا نه، یا از راه تمسیس اهل لغت میتونیم بفهمیم یا نه، اینا با هم منافات داره. ما از استعمال نتوانستیم کشف کنیم لا حقیقت را ولا مجاز را، خب نتونستیم کشف کنیم. خب این معناش اینه که حالی که نتونستیم از استعمال کشف کنیم، از راه دیگه هم نمیشه کشف کرد. راه دیگه اگر داشته باشیم چرا از اون راه میرویم و کشف میکنیم؟ از راه تنسیس اهل لغت کشف کنیم، از راه توادر و عدم توادر کشف کنیم، از راه صحت سلب و عدم صحت سلب، فرضاً اطراد و عدم اطراد اگر درست بود علامیتش، از اون راه اگر به دست میآوردیم کسی با ما اشکال میکرد؟ میگفتیم از راه استعمال که شما میخوای اثبات بکنی حقیقت را، آقای سید این درست نی، اما از راه دیگه والمجاز خیر من الاشتراک. اگر یک کسی مجاز را در باب تعارض احوال مقدم بر اشتراک میدونه، خب از راه این که مجاز خیر من الاشتراک بنابر مجازیت بگذاره. پس توقف از ناحیه استعمال و ترجیح از ناحیه قاعده دیگر، دو تا قاعده است، یکی استعمال آیا کشف میکند از چیزی یا نه، سید میگه نه، مشهور میگن لا کشف نمیکنه. یه قاعده دیگه داریم، قاعده دیگه المجاز خیر من الاشتراک، از روی اون قاعده بنابر مجازیت میگذاریم و نفی میکنیم معنای حقیقی بودن این معنای مراد را. پس بنابراین تفاوتی در بین نیست، چون بعضی از آقایون سفارش کردن که ما عبارت را وقتی که همه مطلب را از خارج میگیم عبارت را کمش میگذاریم، ولذا بنا شد که ما تیکه تیکه بخونیم بلکه انشالله گله رفت بشه. و اما فی صورت تردد، و اما در صورت تردد بین این که مستعمل و فی حقیقت باشد یا مجاز، مساف ال حقیقت است در وجوب قطعاً، یه معنی حقیقی، و شکه در این که صیغه افعل حقیقت در ندبم نیز هست. خب ما میدونیم لفظ افعل در معنای ندبم استعمال شده، مراد متکلم ندبم، میدونیم آیا ند معنای حقیقیه یا معنای مجازی، این شکل داریم و معلومم هست. این ند باب اینه که ند از مصادیق وجوبه، نه وجوب یا معنای دیگریه، ند از مصادیق وجوبی. اگر معنای موضوع اله رو درست نمیدونستیم احتمال میدادیم موضوع اله حواسمون رو پرت میشه، صحبت کسی میکنه در چیز موضوع اله، اگر چنانچه نمیدونستیم حد و حدودش را احتمال میدادیم مطلق طلب باشه، خب ندبم از مصادیق او. اما اگر میدونیم موضوع اله اولی خصوص وجوبه، پس ند اگر حقیقت هم باشه از مصادیق اونی، خودش وضع جداگانه باید داشته باشه. بنابراین به شک فی کونه ای حقیقت هم فی ند ایزن لعدل استعمال، چون میبینیم استعمال شده. فمراد هم، پس مراد مشهور که میگن استعمال لا یدل علی الحقیقه و انه اعم، مرادشون رد بر سید و من قال به مقالته، که شما از استعمال حق نداری کشف حقیقت کنی. فاذا قطعا نظر، پس اگر ما قطع نظر بکنیم از غیر استعمال، دلیل دیگری راه دیگری را صرف نظر کنیم، فقط ما نظر به استعمال لفظ بکنیم، فلا یوجب الاستعمال الا التوقف، موجب نمی شود استعمال مگر توقف کردن، برای که از استعمال چیزی آبی گرم نمیشه، چیزی به دست نمیاد. لا انهو، نه این که حالا که از این ناحیه دستمون به جای نرسید دل دیگر اگر داشته باشیم اونم بهش اعتنا نمی کنیم، نه از راه دیگه اگر دلیل داشتیم به او عکس می کنیم. لا انهو لا یمکن ترجیح المجازیه، یا حقیقت به دلیل آخر، فلذلك یقولون به ان الصیغه فی الند مجازون، میگن مجازه، ولا یتوقفون فی ذلك، از باب این که وقتی که دلیل بر حقیقت پیدا نکردن و دلیل بر مجازیت پیدا کردن، بنابر مجازیت میگذارن. از جمله ادله بر مجازیت قاعده المجاز و خیر من الاشتراک، اگر کسی قبول داشته باشه. فتبسر، خوب چشمت رو باز کن، حتی لا یخترت علیک الامر، تا امر برات مشتبه نشه. ولا بأس ان نشیر الی بعض الغفلات، البته واقعش اینه که باز شدن چشم خیلی از جاها موقوف به این است که هوا و هوس کنار گذاشته بشه. اگر انسان هوایی نسبت به یه مطلبی داشته باشه، ولو از باب این که قول این آقاست من میخوام این طرف رو ترجیح بدم چون هم محله ایمونه، همین کافیه برای این که انسان درست مطلب دستش نیاد. بینایی اینی که در وقتی که آدم از دنیا میرود اون وقتی که همه مسائل براش حل میشه، برای که اونجا دستش از همه چیز بریده میشه، تمام شهوات و هوا و هوس ها میریزه، اونجا انسان خوب مسائل رو میفهم. در دنیا هم باید همینجور باشه. فتبسر حتی لا یختلط علیک الامر، ولا بأس ان نشیر الی بعض الغفلات، فمنها ما وقع عن صاحب المدارک قال فی مندوحات البئر، واعلم ان النصوص انما تضمنت نزح الجميع فی الخمر الا ان معظم الاصحاب لم یفرقو بینه و بین سایر المشکلات فی هذا الحکم و احتجو علیه به اطلاق الخمر فی کثیر من الاخبار علا کل مسکر فیثبت له حکمه و فیه بحثون فإن الاطلاق اعم من الحقیقت و المجاز فإن الاطلاق اعم من الحقیقت و المجاز خیر من الاشتراک، انتها. و نظیر ذلک ایضا قال فی رد من اوجب نزع الجمیع للفقا مستدلا به اطلاق الخمر علیه فی الاخبار و انت خبیر به عدم صحت الجمع بین قولی فی ان الاطلاق اعم و قوله و المجاز خیر من الاشتراک و یظهر وجهه بالتأمل فیما حققنا. خب میفرماید که ما ذکر کردیم جای و المجاز و خیر من الاشتراک جاش کجاست؟ جاش اشتراک لفظیه که احتمال میدیم لفظ دو تا موضوع له داشته باشه، احتمال میدیم یه موضوع نداره، این دیگری معنی مجازیه. اینجا و المجاز و خیر من الاشتراک جاشه. میفرماید بعضی از موارد غفلت شده و لفظ المجاز و خیر من الاشتراک را در جایی آوردن که اونجا احتمال اشتراک لفظی نبوده و نباید آورده باشن. میفرماید از جمله در باب منزوهات بر صاحب مدارک که فرموده است در خمر وارد شده است نزع جمیع، خمر ریخت تو چاه باید همه آب چاه را کشید برای پاک شدن. بعد نقل کرده است که اصحاب، جمعی از اصحاب فرمودن سایر مسکرات هم همین حکم را داره، اگر در چاه ریخت باید نزع جمیع کرد. چرا؟ لاطلاق الخمر علیها فی بعض الاخبار. چرا در سایر مسکرات هم اگر در چاه ریخت باید نزع جمیع کرد؟ برای اینکه اطلاق خمر بر سایر مسکرات هم شده. وقتی اطلاق خمر شد، وقتی حکم خمر عبارت از نزع جمیع است، اون چیزایی هم که لفظ خمر بر اونا اطلاق شده در اونا هم نزع جمیع باید بشه. اینو مشهور یا جمعی از فقها فرمودن. صاحب مدارک میفرماد نما قبول نداریم، خمر این حکم رو داره متخذ از عنب، اما سایر مسکرات دیگر را نمیتونیم وجوب نزع جمیع را براشون ثابت کنیم و مجرد اطلاق خمر بر سایر مسکرات این دلیل بر این که خمر در سایر مسکرات هم حقیقت است تا بشود حکم را در اونام ثابت کرد، حکم نزع جمیع را ما دلیل نداریم، برای که اطلاق اعم از حقیقته و المجاز و خیر من الاشتراک. خب اون کسی که میخواد استدلال بکند از باب اطلاق خمر بر سایر مسکرات و حکم نزع جمیع را در سایر مسکرات هم بیاره، او چی میخواد اثبات کنه؟ او میخواد حقیقت بودن خمر را در سایر مسکرات میخواد اثبات کنه. از چه بابی؟ از باب مشترک لفظی یا مشترک معنوی؟ و معلوم مشترک معنوی. اگر مشترک معنوی بشود، این معنای کلی که مصادیق مختلف داره محکوم به نزع جمیعه. اینم یه مصداقش، اونم یه مصداقش. وقت میتونن با این اطلاق که اگر چنانچه بنابر حقیقت گذاشتن و در نتیجه اشتراک معنوی برای لفظ خمر درست شد، حکمی که برای خمر ثابت است برای جمیع مصادیقش ثابت میشه، همونطور که فرق نمیکنه بین خمر این دکان و خمر دکان دیگر، خمر این شیشه و خمر شیشه دیگر، همینطور بین خمر متخذ از عنب و خمر متخذ از چیزای دیگه. خب پس از باب اشتراک معنوی حضرات میخوان، خب اگر اینو میخوان ثابت کنن، اینجا جای و المجاز و خیر من الاشتراکی که صاحب مدارک رضوان الله علیه تمسک کنه برای نفی این قول. بله اون خوبه، الاستعمال اعم، استعمال اعم از کجا این فرد او باشه؟ ممکن از باب مجاز اطلاق شده باشه. وقتی از باب مجاز اطلاق شد دیگه حکم خمر را در معنای مجازیش نمیتونیم ثابت کنیم. اما اگر چون اما از این که بگذاریم ول مجاز و خیر من الاشتراک دیگه اینجا جاش نی بجات این که کسی اشتراک لفظی نمیخواست بگه که شما جلو اشتراک لفظی رو ول مجاز و خیر من الاشتراک میخواد بگیرید. شبیه این مسئله خصوص فقها که در نزه بر نزه جمعی برای خم گفته شده اطلاق خم بر فقها هم شده. فقها هم پس اگر تو چهاریخ نزه جمعی لازم باشه، اینجا هم نظیر همون مطلب رو صاحب مدارک رضوان الله علی بیان کرده که استعمال اعم اطلاق اعم ما نمیتونیم بفهمیم حقیقته ولی مجازو خیر من الاشتراک همون اشکال وارده. خلاصه المجاز و خیر من الاشتراک جاش در جاییست که احتمال اشتراک لفظی در کار و یک کسی میخواد اشتراک لفظی حقیقت به عنوان اشتراک لفظی ثابت کنه و المجاز و خیر من الاشتراک جلو او رو میگیره. اما اگر کسی اشتراک لفظی نمیخواد قائل باشه بلکه اشتراک معنوی میخواد قائل بشه تا در نتیجه حکم را برای همه افراد ثابت کنه، در اونجا دیگه المجاز و خیر من الاشتراک جا نداره. و میدونید که اگر اشتراک لفظی مشهور یا جمعی که خواستن از این راه حکم نزه جمعی را برای سایر مشکرات یا فقها درست کنن حتما از باب اشتراک لفظی نی، برای اگر باب اشتراک لفظی پیش بیاد معانی مختلفه متعدده به اوضاع متعدده لازم نیست محکوم به یه حکم باشن. اگر گفتن جعنی به عینن، چون لفظ عین موضوعات موضوع لحای متعدد داره این همه رو بیا، نه یعنی یه عینی اون عین چیه؟ مشکلن باید قرین نصب کنه. حالا قرین نصب کرد و همون مراده دیگه، شامل عینهای دیگر که معانی جداگانه و موضوع له جداگانه برای لفظ عین هستن شامل اونو میشه، خود برای اون ثابت نمیشه. پس مشهوری که میخوان حکم نزه جمعی را ثابت کنن شکی نیست که از باب اشتراک معنوی میخوان بگن خمر معنای عام میداره و حکمش نزه جمعیه، هر مصداقی از مصادیق خمر چه متخذ از عنب باشه چه متخذ از چیزای دیگه باید نزه جمعی بشه. اینجور میخوان استدلال بکنن، جوابش هم عبارت از اینه شما از کجا فهمیدی معنای عام داره؟ از بابی که لفظ خمر استعمال در این مصادیق شده، خب استعمال عام از حقیقته. این جواب خوبه، صاحب مدارک هم این جواب رو داده بعد که عطف کرده ول مجاز خیر و مل اشتراک، این قاعده را در اینجا تطبیق کردن درست نی، برای اینکه این قاعده در مورد اشتراک لفظی باید تمسک کرد و اینجا اشتراک لفظی در کار نبود. ولم بلا بحث نشیره اشاره کنیم به بعض غفلت هایی که واقع شده، از جمله ما وقع من صاحب المدارک رضوان الله علیه قال فی منظورات البصاب مدارک، کتاب مدارس از کتاب های بسیار علمی و متین و خوب، هم مباحثه دایی صاحب معالم بوده و هم مباحثه با صاحب معالم و این دوتا در شرح حالشون دارد که فرسای رهان مثل دو اسب سواری که در مسابقه در حقیقت مسابقه میدن، اینجور اینها در تحصیل جدیت داشتن و مورد اعتماد همدیگه بودن، به گونه ای که هر کدام از اینا زودتر میرفت تو مسجد نماز شروع میکرد اون دیگری که میرفت به او اقتدا میکرد و هر دو از شاگردان محقق اردبیلی بودن و محقق اردبیلی خیلی عنایت به اینها داشت و به سایر اصحابش میفرمود که انقریبن یا سترون مصنفاته ما، اینا در حقیقت قدم های بلندی در علم برخواهند داشت و از کتاب هاشون استفاده خواهید کرد.
آقا در اینجا چه مانعی داره که یک معنای یکی از مصادیق فرد کلی باشه و ضمناً دو مرتبه واضح برای همینم همون لحظه وضع کرده باشه؟
همیشه مشترک
نمیشه
دیگه، اگر چون چه اشتراک چیز شد وضع شد برای یکی وجهی ندارد برای اینکه اون معنا معنای اول معنای عام شما حساب بکنید راهی ندارد برای اینکه بعد از اینکه این وضع خاص داره، از کجا تو میفهمید که این یه معنای، این فرد هم داخل در اون معنای کلی بوده است و معنای کلی موضوع لفظ بوده؟ بله امکان عقلیش هست، اما خارجن دلیل بر اثبات این مطلب نمیتونید ادعا کنید. علی کل حال وعلم قال فی منظوهات البر، صاحب مدارک در منظوهات بر فرموده است وعلم این که نصوص انما تزمنت، نصوص متضمن نزع جمیع است در خمر، الا این که موزم اصحاب فرق نگذاشتن بین خمر و بین سایر مسکرات در این حکم نزع جمیع. خب فرق نگذاشتن دلیل باید داشته باشن، و احتجو علی و احتجاج کردن اصحاب بر این فرق نگذاشتن که همه حکمش یکیه به اطلاق خمر در کثیری از اخبار بر هر مسکری، وقتی اطلاق شد فیثبت لهر مسکری حکم خمر از باب اطلاق لفظ برش، و فیه بحثون و این اشکال داره، فان الاطلاق عام من الحقیقه و فحق حقیقه، اطلاق از مجرد اطلاق نمیتونیم کشف حقیقت بکنیم که، ول مجازو خیر من الاشتراک، مجازم بهتر از اشتراکه، انتها. و نظیر این مطلب نیز صاحب مدارک فرموده است در رد من اوجب نزه الجمیع، در رد کسی که واجب کرده است نزه جمیع را برای فقاع، گفته برای فقاع، اگر فقاع تو چاه ریخت باید نزه جمیع کرد، واجب کرده مستدلن به اطلاق خمر بر فقاع در اخبار، الفقاع و خمرون، و انت این استدلال کرده و انت خبیرون به ان و انت خبیرون به عدم صحت، خب تمام شد. و نظیر ذلک قال، یعنی اون مطلبی که در اونجا گفته است در که الاطلاق عام من الحقیقه و المجاز خیر من الاشتراک، در اینجا هم گفته است. حالا و انت خبیرون فرمایش صاحب قوانین اشکالی که در نظرشه که از بیانات سابقه معلوم شد، و انت خبیرون به این که صحیح نیست جمع کنیم بین این عبارت فین ان الاطلاق اعم و بین قوله عبارت دوم و المجاز خیر من الاشتراک، بجد که ان الاطلاق اعم در اینجا در مورد بحث صحبت اشتراک معنوی است، یا اینکه نه این فرد از مصادیق اون معنای کلی نباشه و اطلاق مجازی باشه، و المجاز خیر من الاشتراک در اشتراک لفظی تعبیر باید بشه، و از ضرورته به تأمل فیما حققنا. و اما نظر جمهور العلماء، جمهور علماء اینا رحمهم الله فی الاستدلال به تلک الاخبار، فلیس الى کون المسکرات خمرن حقیقتن او الفقا خمرن کذالک، بل وجه استدلالهم هو ان الاستعارت و التشبیه المطلق یقتضی اعتبار المشابهت فی جمیع الاحکام لوقوعه فی کلام الحکیم او الاحکام الظاهره او الاحکام الظاهرت الشایعه و منها حکم النجاسه و مقدار النزع، فقد ذکروا فی مثل ذلک وجوها ثلاثه. صاحب قوانین اصلا این که معظم اصحاب مایل شدند به این که نزع جمیع برای سایر مسکرات هم ثابت باشه، نه از باب این که میخواستن از استعمال کشف حقیقت کنن. اگر سید این حرفو زده بود خب میگفتیم سید عقیدش اینه، نه مشهور توقفه، موزم اصحاب از همون مشهور هستن، اینا از باب این که اطلاق یدلو علی الحقیقه پس خمر در این صورت است و از اینجا مشترک معنوی درست کنیم و حکم را که روی کلی رفت در روی جمعی مصادیقش ببریم، از این باب نگفتن که صاحب مدارک میخواست در حقیقت ذکر کرد و جواب داد اشکال کرد که نه ما قبول نداریم الاطلاق اعم، استعمال اعم. اگر اون بود اشکال صاحب مدارک وارد بود، همونطوری که ما بیان کردیم اشکالش وارد بود، بله اون کلمه والمجاز خیر من اشتراک را اینجا نباید آورده باشه، چون اشتراک معنوی نه اشتراک لفظی. اما موزم اصحاب که در سایر مشکلات و فقا هم نزه جمعی را گفتن از یه جهت دیگره. جهت دیگر عبارت از این است که استعاره و تشبیه مطلق ازش چی استفاده میشه؟ اگر گفته شد الفقاء و خمرون، ازش چی استفاده میشه؟ فقاء خمره یعنی چه؟ یعنی الفقاء و کل خمر. زیدون اسدون، زید شیره، یعنی چه؟ یعنی زیدون کل اسد، تشبیهه. و در این جور مواردی که تشبیه میشه، از این تشبیه چه فهمیده میشه؟ احتمال اول عبارت از این است که تشبیه دلالت می کند بر این که در جمیع احکام شباهت داره، مشبه به مشبه و به. دوم، احتمال این که تشبیه که میشه یک چیزی به چیز دیگر، در این جمله که مطلقه یک قید خاصی در بین نیاورده، یه وقت میگیم زیدون اصلا فش شجاعه، الفقاء و خمرون فل حرمه، خب معلومه بچه شبه همینه. اما اگر قید نیاورد الفقاء و خمرون، فقاء خمره است، استسقره هون ناس، مردم کوچیک شمردن خمره، آیا گفته شد خمرون، آیا ازش استفاده میکنی در جمعی احکام مثل خمره؟ یا اگر او استفاده نمیشه، بچه دوم در احکام شایعه و ظاهره، یعنی اون احکام مهم مثل خمره، یا نه در یه چیزی مجمل معلوم نیست. بلازده خب متوقف باید بشیم تا ببینیم از چه جهت مثل خمره. این سه احتمال هست. چون معظم اصحاب بناشون بر اینه که در این تشبیهات، در این تشبیهات مطلقه و از قبیل التواف و فل بیت صلاتون، تواف در بیت نماز است، نماز است یعنی در اون احکامی که نماز ده، استقبال، ستر عورت، چیز از حدث، طهارت از حدث، طهارت از خبث و مسائل دیگه، مگر یه چیزی که دلیل بر خلافش قائم بشه که فلان چیز نه، این شرطش نیست. مثلا الفقاء و خمرون، این تشبیه معظم اصحاب در این سری موارد، این استعاره ها و این تشبیهات مطلقه که قید خاصی توش نی، بناشون بر اینه که ازش میفهمن در جمعی احکام تشبیه شده یا در احکام شایعه ظاهره تشبیه شده، از این میفهمن. وقتی که اینو فهمیدن، نتیجهش این است که دلیلی که گفته الفقاء و خمرون، ازش فهمیده میشه یا جمیع احکام خمر اینجاست و منه نزه جمیع، این یکی از احکامه، و یا مقصود احکام ظاهره شایعه، اون احکام چشپر کن، اون احکام نادرهی که احیانا در بعضی گوشه و کنار پیش میاد، نه اونا، نه اون احکامی که بیشتر این تا لفظ خم گفته میشه ظهور و بروز داره در اون مطالب، یکی نجاستشه، یکی حرمتشه، یکی نزد جمیعه که چگونه باید تطهیر کرد. اینا هم مسائل شایعه و ضایعه واضح هست. بنابراین اصحاب که گفتن نزد جمیع در سایه مشکلات هم هست، از بابی که اخبار در اخبار اطلاق خمر بر اونها شده، از باب اینه که این اطلاق خمر از باب استعاره است، استعاره وچه شبه میخواد. همونطور که حمل میکنیم الفقا و خمرون، این ازش تشبیه فهمیده میشه، اونجایی که خمر رو هم اطلاق کردیم بر فقا یا غیر فقا از سایر مشکلات، از باب استعاره مثل رأیت و اسدن به علاقه شواهد، و شواهد در جمیع احکام یا در احکام شایعه، یکی از این دو احتمال اقواس، یکی مطلق جمیع احکام رو میگه، یکی احکام شایعه ظاهره میگه. و چون نزه جمیع هم از اون قبیل احکام شایعه است، خب قهرن در او باید تشبیه شده باشه، اون حکم باید ثابت باشه. پس نظر مشهور اینه، نه از باب این که از استعمال میخواستن کشف حقیقت لغوی بکنن و بعد حکم را بار کنن تا شما بفرمود ان الاطلاق و الاستعمال اهم من الحقیقه. میفرماید و اما نظر جمهور علما رحمهم الله فی الاستدلال به تلک الاخبار، در این که استدلال میکنن به این اخبار که اطلاق لفظ خم بر سایر مسکرات و فقا شده است، فلیس نظر علما در این استدلال به این که مسکرات خمر باشن حقیقتن و فقا خمر باشد حقیقتن، نه خیر، نه حتما هم مجازه، اما در این حال این استعمال به نحو استعاره است، به نحو تشبیه مطلق قیدی توش نیست. خب تشبیه مطلق و استعاره ازش چه مقدار، مقدار شباهتی که با مشبه و به دارد چه مقداره؟ در کل احکام یا در احکام شایعه؟ بلکه وجه استدلال اصحاب این است که استعاره به تشبیه مطلق اقتضا می کند اعتبار مشابهت را در جمیع حکیم یا احکام ظاهره شایعه لااقل، اگر جمیع احکام نباشه، و از جمله احکام شایعه ظاهره حکم نجاست و مقدار نزه است. فقط ذکرو فی مثل ذلک، در مثل این جور مواردی که به نحو استعاره لفظی در یک موردی استعمال میشه یا به نحو تشبیه استعمال میشه، وجوها ثلاثه، سه وجه گفتن. یکی اجمال لعدم تعیین وجه شبه مجمله، دوم عموم، عموم جمیع احکام لوقوع فی کلام الحکیم، سوم تشریک در احکام شایعه و هوه، و این سومی اظهر احتمالات است. و من هذا القبیل قولهم التواف فی البیت صلات. قانون قد ذکرنا ان الاصل فی التفهیم و التفهم هو الوضع، و ایزن الاصل و الظاهر یقتضیان عدم ارادت زائد علی المعنی الواحد و عدم وضع اللفظ لأکثر من معنا حتی یکون مشترکن او منقولن، و عدم ارادت معنا آخر من اللفظ غیر المعنی الاول به سبب علاقت حتی یکون مجازن فهی سؤله. می فرماید که از بیانات گذشته به دست آمد مدار تفهیم و تفهم بر وضع است، یعنی عقلا که میخوان مقاصد خودشون را به هم دیگه بفهمونن به حسب متعارف و اونی که در بین عرف و عقلا هست، از راه الفاظ مقاصدشون را میفهمونن. الفاظ که دلالتش ذاتی نی، به واسطه وضع کردن و علامت قرار دادن لفظی برای معنایی و علم مردم به وضع و این قرار داد، شما تا نمیدونستی فلان شخص فرزندی داره و اسمش حسینه، وقتی میگو حسین شما نمیدونستی مقصودش کیه، اما وقتی فهمیدی این لفظ را وضع کرده است برای فرزندش، تو میگه حسین، میفهمید که مقصودش فرزندشه.
و همه الفاظ همین جوره. بنا بر این است که لفظ وضع میشه برای معنا، و وقتی که علم به وضع برای افراد پیدا شد، با این الفاظ معانی را به اسهل ما یکون ادا میکنند. ولذا در قرآن هم مسئله بیان از منت‌های بزرگی است که خدا علمه البیان، که خداوند نسبت به بندگانش اظهار فرموده است. علی کل حال این مسئله بیان و با لفظ مقاصد را فهموندن مسئله بسیار مهم و سهل و ساده است و مبنای تفهیم و تفهم بر این وضع. حتی در موارد معانی مجازی هم به تبع وضع، حالا اگر مجاز مستلزم حقیقت نباشه، مستلزم وضع که هست، بدون وضع مجازن استعمال بکنیم، یعنی عبور بدیم لفظ را از موضوعش به غیر موضوعه، یعنی مجازیه. خب پس بنابراین یه موضوعه باید داشته باشه، پس مداره بر در تفهیم و تفهم وضع. این یه مسئله. مسئله دوم، به حسب طبع قضیه، قاعده و ظاهر مطلب عبارت از این است که هر لفظ یه معنا داشته باشه تا سر کسی گیج نشه. لفظ گفته بشه شما معنا رو بفهمید. ظاهری پس لفظ وضع شدن برای دو معنا، این خلاف اصل و ظاهره، خلاف قاعده. حالا یه وقتی ناچار بشیم، یا اینکه واضح ها متعدد بودن خبر نداشته که اون وضع کرده برای فلان، اینم داره همون لفظ رو وضع میکنه برای معنای دیگر، اون یه مسئله دیگره. و الا به حسب طبع، مقتضای این که ما به واسطه یه الفاظ میخوایم مقاصدمون رو بفهمیم، هر لفظی برای یه معنا وضع شده باشه، پس مسئله اشتراک هم خلاف اصل. و همچنین مقتضای قاعده اینه که با همون وضع معنا فهمونده بشه و نیاز به این که ما لفظ را استعمال کنیم در یه معنای دیگری، اون وقت زور قرینه بخواد اون معنای دیگر را بفهمونه، اینم به حسب اصل بیان و وضع و اینها خلاف اصله. ولیکن در عین حال هیچ کدوم از اینها هم یه امر محال و چیزی نیست، قبیحی نیست که نشدنی باشه. حالا اگر ما یه جای فهمیدیم که این لفظ دو تا وضع پیدا کرده برخلاف اصل، شده دیگه دو تا موضوع پیدا کرد، خب چی کنیم؟ باید پذیرفت دیگه. ما که نمیتونیم، دنیا دست همه چی دست ما نیست که، شده است و ما هم در این گوشه دنیا قرار گرفتیم و با همین الفاظی که مردم سرکار دارن ما هم سرکار داریم. ما باید بپذیریم وضع موجود را که عبارت از این لفظ دو تا موضوع له داره. اگر ما نخواهیم بپذیریم، شاید در اشتباه افتادیم، ما گفتیم نه ما قبول نداریم اون وضع دیگر رو، خب متکلمین اراده میکنن از این لفظ اون معنای دیگر رو هم. بنابراین از این ناحیه در جایی که علم پیدا کردیم که یکی از این خلاف ظاهرها، خلاف قاعده ها، خلاف اصل شده است، خب ما هم چشم میپذیریم. در مواردی هم که اصل شک داریم در اینکه آیا وضع دومی این لفظ پیدا کرده یا نه، اینو انشالله نکرده، قطعا انشالله نشد، بنابر عدم میگذاریم. آیا لفظ در معنای مجازی استعمال شده یا نه، انشالله نشده، هم معنای حقیقی بنابر حقیقت میگذاریم. معنای حقیقی مجازی رو میدونیم، نمیدونیم متکلم احتمال داره، طوری نیست که لفظ رو استعمال کنه در معنای مجازی قرینم نصب کنه، اینکه طوری از شهر که بیرونش نمیکنن شخص متکلم را، اگر لفظ رو استعمال در معنای مجازی که. اما اگر شک داشته باشیم آیا استعمال در معنای مجازی کرده یا نه، میگیم انشالله نکرده، به اصالت ظهور اصالت حقیقت هم مسلک میکنیم. اما بعضی جاهاست که نه از قبیل اول که علم به وجود مخالف یکی از این مخالفت رو داشته باشیم، نه از قبیل دوم که مجرد شک باشه، میدونیم یه خلافی شده، نمیدونیم اون خلاف آیا مجاز یا اشتراک، قطعا یه خلافی شده به نحو اشتراک یا به نحو مجاز، قطعا یه خلافی شده، آیا تقیید است یا تخصیص، یه خلافی شده است، ازمار است یا مجاز، یا چیز مقدره یا مجازی در بین پیش آمده. امر دائر میشه بین یکی از این امور که همش خلاف ظاهره: اشتراک، نقل، تخصیص، تقیید، مجاز، ازمار و نسخ را هم شمردن. آیا این حکم عامی که وارد شده است عام محدود است تا یک زمانی یا بعد از اون هم هست؟ هم دائر است بین تخصیص یا نسخ، یکی از اینا باید باشه. کدومه؟ این است که محل حرفه، این است که در کلمات گفته شده اذا تعارض الاحوال، این حالات مختلفی است که کلها خلاف ظاهر و اصل، اگر در الفاظی پیش آمد که یکی از اینا رو ناچار باید ما ملتزم بشیم. کدوم از اینا مراده؟ کدوم از این خلاف ظاهر ها شده، خلاف اصل ها شده؟ اگر دار الام بین دو تا از این چند مطلب، بین سه تا، یکی از ستای از چند مطلب، چه باید کرد؟ این بحث تعارض احواله که در اینجا در مقام بیانش هستیم. قانون: قد ذکرنا این مطلب را که از در مقام تفهیم و تفهم ریشه مطلب وضعه و نیز اصل و ظاهر، قاعده و ظاهر اقتضا می کنن اراده نشود بیش از یک معنا از لفظ. باز اصل و ظاهر اقتضا می کند عدم وضع لفظ، وضع نشود لفظ برای اکثر از یک معنا. اون قبلی عبارت از این است که یعنی یا به طور کلی اساسا لفظ از لفظ یه معنا بیشتر هیچ وقت اراده نشه، یعنی هر لفظ یه معنا داشته باشه، این یک احتماله. احتمال دیگر اینه که در یک اطلاق واحد لفظ را بگیم دو معنا اراده بکنیم، این نباشه که در بحث استعمال لفظ در مشترک در اکثر از معنا در اونجاها این بحثش خواهد آمد. و همچنین اصل و ظاهر اقتضا می کند عدم وضع لفظ را برای اکثر از یک معنا، لفظ وضع شده برای یک معنا، معنای دومی لفظ برایش وضع نشه که مشترک لازم بشه. نه اینجور نه، نه اشتباه میکنی. استعمال اون یه مسئله دیگره که حالا استعمال لفظ در اکثر از معنا جایزه یا نه، صحبت استعمال نی، صحبت این نی، در صحبت این است که از لفظ یه معنا اصل و ظاهر این است که از لفظ یه معنا بیشتر قصد نشه، هم در عالم وضع بیشتر نداشته باشه و هم در مقام اراده بیش از یک معنا. حالا در محل خودش آیا این اصل جوریست که بر خلافش اگر عمل بخوایم بکنیم آیا قوی هست، آیا غیر معقوله، امتناع ذاتی داره یا امتناع وقوعی داره، اینا یه مسائلیست که در محل خودش باید بحث بکنیم. چی؟ اگر چون چه اشتراک هم دایر شد بین این که مشترک باشه یا منقول. البته در مسئله حقیقت و مجاز، نه حقیقت مطابق اصله، اون بذار کنار. این معانی غیر ظاهری که چند چیز ذکر کردیم که یا از باب اشتراک یا از باب نقل یا از باب تخصیص یا از باب تغییر یا از باب مجاز یا از باب ازمار یا از باب نسل، اینایی که برخلاف طبیعت امر هست، ایناست که اگر یکی از اینا مسلم شد خب باید پذیرو. اگر چنون چه نه مسلم نی، اما یکی لابه عینه یا باید ملتزم به اشتراک بشیم یا ملتزم به نقل، کدوم اولاس بگیریم؟ اینجور موارده و الا بله اصل معنای حقیقی او داخل در این موارد تعارض احوال به این معنا نیست. و عدم وضع لفظ اکثر من معنا حتی یکون، که اگر وضع می شد یا مشترک می شد در صورتی که هر دو معنا باشه، یا منقول می شد در صورتی که معنای اول مهجور می شد. و عدم و همچنین اصل اقتضا میکند اراده نشود معنای دیگر از لفظ غیر از معنای اول، یعنی غیر از معنای اولی که موضوع له، معنای دیگر اراده نشود تا به نصیدش بشه مجاز بشه به سبب علاقه حتی یکون مجازن. فهیتو پس هر جا علم وجود حاضر المخالفات، اگر علم پیدا کردیم که این مخالف اصلها، این مخالف ظاهرها شده است و اراده یکی از این امور از لفظ شده، وضع جدیدی شده است، هجر معنای قبل شده است، استعمال در معنای مجازی به علاقه و قرینه شده است، هر کدوم از اینا شده، خب بالاخره علم پیدا کردید دیگه، چاره اینی باید پذیرفت. و این احتمال اراده تو حاضر الامور، و اگر چنانچه احتمال بدیم که یکی از این امور پیش آمده باشه، البته این تعبیر هم اراده تو حاضر الامور اراده نباید گفت، یعنی این احتمال وجود یکی از این امور، وجود یکی از امور، یکی وضع به اشتراک یا هجر معنای اول که نقل حاصل شده باشه، و یا اراده غیر ماوذ اعلی که مجاز حاصل بشه، وجود یکی از این امور اگر چنانچه محتمل شد ولم یکن قرینه ای بر این که حتما این ام باشه، فلا رای به انه یهمل علل موضوع له، هم میکنیم برای اینکه لفظ یه معنا بیشتر نداره، متکلمم از لفظ همون یه معنا رو اراده کرده، معنای دیگه دومی نه به وزن نه به نقل نه به مجاز در کار نیست، عیبی نداره، عیبی نداره. ما آخه بعضی از مواردش رو مسئله یکی از این مخالفات مسئله وضع لفظ لاکثر به معنا بود، اینم چون یکی از اوناست، بله در خصوص مسئله متکلم که لفظ رو میگه و اراده مطلب میکنه لفظ اراده کاملا صحیحه، منتها چون مواردش یه جا شک در وضع و اشتراک داشتیم، یه جا شک در هجر معنای قبل و نقل شدن به معنای دوم، اینا هم در بین بود، ولذا تعبیر باید یه تعبیر جامعی باشه. و ان احتمال وجود یکی از این مخالفات ولم یکن قرینه ای فلا رایبه، این که باید بگیم همون یه معنا بیشتر نیست و همون یه معنا است و معنای جدید دیگری در مقابل معنای اول بل اشتراک یا به طور نقل یا به طور مجاز نیست که متقدم. و اما لو کان الاحتمال و تردید بین هذه الامور المخالفه للاصل، اگر علم اجمالی پیدا شد که یکی از اینا همون، نمیدونیم کدوم هاست، اما لو کان احتمال و تردید بین خود این اموری که مخالف اصله، خب معلومه این احتمال و تردید در جایی که بین اینا واقع میشه معنیش اینه که یکی از این خلافا شده نمیدونیم کدوم هاست، ولی هم داره این باشه یا اون دیگری، مخالف للاصل الموضوع له، که اون امور مخالفه المتجدده اتاری له، تاری بر لفظ شده است، الحاصل به سبب دواء خارجیه، که اینا پیدا شده به واسطه دواعی خارجیه که یا اشتراک درست کرده یا نقل درست کرده یا استعمال در معنای مجازی کرده متکلم، فیتصور هناک صور عدیده، اینجا تصور میشه صور عدیدهی که یعبرو انحل اصولیون به تعارض الاحوال، ازش تعبیر به تعارض الاحوال میشه که یحصلو من دوران لفظ بین بعضی از اشتراک و نقل و تخصیص و ازمار و مجاز و بعض دیگر، و تخصیص یک ساعت دیگه باید بخونیم، و تخصیص و ازمار این دوتا، این پنجتا اشتراک و نقل خب معلومه وجهش، مجاز هم در مقابل اشتراک و نقل معلومه، تخصیص و ازمار خودش از اقسام مجازه، چرا اینا رو دیگه جدا ذکر کردی؟ و تخصیص و ازمار و این کانا قسمین، دو قسم از اقسام مجاز هستند، لکن او لما کانا برای این دو قسم مجاز مزید اختصاصن، یه خصوصیت و امتیازی در کار هست، افردو هما من اقسام المجاز، جدا کردن این دوتا رو از بقیه اقسام مجاز و جعلو هما قسیمن له، و قرار دادن این دوتا را در مقابل مجاز و ذکر او.